Bah. بیست و یک مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حکم شرعی اوراق اجاره بود، یعنی یکی از اوراق بهادار، اوراق بهادار اجاره است. 5 قسمش کردیم دیروز برای شما، 5 قسم را توضیحش را دادیم. حالا امروز حکم شرعی این اقسام، اینا را الان اگر بخواهند کسی اوراق بهادار اجاره بخرد چه حکمی دارد؟ میگوییم با مراعات نکاتی که خدمت شما عرض میکنیم، با مراعات این نکات مانعی ندارد. اول، صاحب اوراق یعنی اونی که خریده است یا میخواد بخرد، با توضیحی که دیروز دادیم به شرکت واسط وکالت بدهد با حق توکیل در غیر، توکیل غیر، و نیز وکالت بدهد در تعیین حق الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق بهادار. چجوری وکالت بدهد؟ دیروز گفتم وکالت بدهد که شامل خرید دارایی باشد، واگذاری دارایی به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، هر کدام بخواد. اصل عین و مال رو بیمه کند در مورد اجاره، اجاره بها رو دریافت کند، عین مستأجره را در فرضی که اجاره عادی باشد در پایان مدت اجاره بفروشد، و اگر اجاره به شرط تملیک است عین مستأجره را در پایان مدت اجاره تملیک کند به مستأجر. عملیات حسابداری این اوراق را به عهده بگیرد، حق و زحمه و کارمزد بفرمایید که خودش و شرکت، چه خودش و بفرمایید که شرکت واسط که خودش است امین، و هاکذا مؤسسه رتبه بندی و ضامن و عامل فروش و عامل پرداخت و بازارگردان، حق زحمه همه اینایی را که گفتیم این وسط است وکالت بدن که اینا را هم پرداخت کند. خیلی خوب، پس کسر کند همه این جهات را و بعدم بیاد تقسیم سهام کند، سود رو بین صاحبان اوراق تقسیم کند. یه همچه وکالت گشادی باید به چه بدهند؟ وکالت گشادستا، اشتباه نشد، به آقای وکیل کاری ندارد، یعنی دایره وکالت گشادست، توسعه دارد. به شرکت واسط باید بدن با حق توکیل غیر. خب این مطلب اول. مطلب دوم، این معامله ای که میخواد انجام بشد، چون یه بیع انجام میدن دیگه، اوراق بهادار اجاره است، ولی یه جایی رو میخرند ثم چی؟ اجاره میدهند. وقتی میخوان خرید و فروش رو انجام بدهند، چون قبل از این اجاره یه خرید و فروش واقع میشود، باید شرایط صحت بیع مراعات بشود. یعنی کالایی رو که میخوان به صورت مشاع برای صاحبان اوراق خریداری کنند، شرایط صحیح بودن بیع باید درش مراعات بشد. حالا اگر این مبیع سهام باشد، آنچه که در احکام مربوط به خرید و فروش سهام گفتیم که خرید و فروش سهام در چه صورتی صحیح است، باید مراعات بشد. مطلب سوم، در همه اجاره ها میبایست مال الاجاره، زمان پرداخت مال الاجاره و مدت اجاره چی بشد؟ معین بشد. همه اینا باید مشخص باشه و الا اجاره باطل میشه. مطلب چهارم، چیزی رو شما میتوانید آقا اجاره بدهید که عینش چه باشد؟ عینش باقی باشد و مستأجر چه کند؟ منافعش رو استفاده کند. خب پس دارایی که اجاره داده می شود باید قابلیت باقی ماندن عین را داشته باشد. ببینید، شما خونه را می شد اجاره بدید، مستأجر با عینش کاری ندارد، منفعتش را مالک می شود که سکنا باشد، عینش می شد مال شما. اما آیا شما تخمرغ رو میتونید اجاره بدید؟ آفرین. تخمرغ و گوشت و برنج رو نمیشد اجاره بدید، چون اونا خودشه که بخورن منفعتش خوردنشه، خودشم که بخورن عینش چه میشن؟ از بین میره. به همین بیان است که خدمت شما عرض کردیم که رفقا یکی چند روز پیش سوال کرد اجاره طلا باطله. چرا؟ چون اجاره طلا زرگره که از شما یک کیلو، نیم کیلو، ربع کیلو، صد گرم طلا اجاره می کند، او طلای شما رو که نیگر نمی دارد، که طلا رو آب می کند، باش زیورالات می سازد، میده تو بازار. پس این طلای شما از بین رفت. حاجی هادی، آخه تو این حرفو نزن، عرف بازارم الان وسط بازار دارن فلان میدن. خیلی خوب، متعجب. اینه که عرف بازار این است، عرف بازار اونم هست که بهت گفتم، کف خود بازار دارن میدن، وقت اونم دیگه مشکلی ندارد چون عرف شد. این در واقع اسمش اجاره طلاست، واقعش قرض ربویست. یعنی این طلا دو به من قرض بده 6 ماهه، 1 ساله، 3 ماهه، من بعد طلا رو برمیگردونم، پس این عینه طلا برگشت داده شد. ماهی این قدم بد میدم، ماه این قدم میشه چی؟ میشه زیادتیش. بازگشت این عقد اجاره که باطل، بازگشتش به قرض ربوی است و لذا باطل. این توجه فرمودی؟ بنابراین این نوع بله میشه باطل. چرا چون خود طلا باقی نمی‌ماند؟ طلای شما رو آب میکنه میفروشه، سه ماه شیش ماه یک سال دیگه طلای شما رو که برمیگردوند، شما میدانی، خودشم میداند این عین طلای اولی که شما دادی نیست، این یه طلای دیگه است داره به شما میده. آقا این رو که نگر نمیداره میسازه میفروشه، اگه اینشو بهت یک کیلو رو پس میداد، یعنی همونو رفته ساخته است الانم بهت پس میداد، اگه همچی خری جوسی وردار بیار که برد طلا رو آب کند بسازد، بعد بیاد تحویل بدد به صاحبش، خب این یعنی یه مزد ساخت همینجور دارد میداد دیگه، این که نیست. نشد، اونا طلای ساخته است، اینی که اینا این کار رو انجام میدن طلای، چرا دارن انجام میدن؟ شمش طلای چیز طلای آب شده است، میگیرن اجاره میکنن ماهی فلان مبلغ، اینه اونی که شما داری میگی. آفرین، اون طلای ساخته مردمه، اجاره میکند بذارد تو ویترین که مشتری جذب کنه. خیلی خب، اون اشکالی ندارد حتی فروشش. چرا؟ به خاطر اینکه برای فروشش هم اگه مشتری اونو انتخاب کرد، میگه که این مال کس دیگری است، اجازه بدید ازش چی بگیرم؟ اجازه فروش بگیرم. وقت اجازه فروششو میگیرد از صاحب مال، اگه اجازه داد چی؟ میفروشد. اون اشکالی ندارد. بحث اجاره طلا توسط زرگرا اینی که شما میگید نیست، اونیه که حاجی هادی میگید. خب بعد پس مطلب چهارم، دارایی که، ببینید تو همه عقد اجاره همین جور است، دارایی که شما میخوان اجاره بدید باید که قابلیت باقی ماندن داشته باشه. اجاره ماشین، اجاره اتوبوس، اجاره کامیون، اینا مانعی نداره. خیلی خوب، یعنی باید این باقی بماند، مستأجر از منفعتش استفاده کنه. بله، بنابراین در اوراق اجاره ای که مبتنی بر سهام است، این یه نکته مهم، لازم است سهام مشتمل باشد بر دارایی های ثابتی مانند زمین و ساختمان. خب سهام باید شامل زمین و ساختمان و ماشینالات و اینا باشد که قابلیت بقا در مدت اجاره را داشته باشند و در مدت اجاره تبدیل نشوند. خیلی خوب، البته قسمتی از سهامم که قابلیت بقا داشته باشد کفایت است در صحت بیع سهام. لازم نیست تمام دارایی که به سهام تعلق گرفته است قابلیت بقا داشته باشه، قسمتیش هم اگر قابلیت بقا داشته باشد اجاره این سهام چه میشد آقا؟ جایز میشد و خرید و فروشش هم جایز میشود. اما اگر یه سهامیست که مشتمل است بر چی؟ بر سرمایه در گردش، سرمایه در گردش شرکت، اعم است از وجوه نقدی که تو حساب شرکت، مواد اولیه ای که تو انبار شرکت، محصولات تولید شده ای که تو انبار شرکت و آماده عرضه در بازاره و مطالبات شرکت. چک و سفته هایی که از مردم تو شرکت هست، تو حسابداری شرکت، و هنوز زمان وصولش نرسیده است. خب آیا خرید و فروش این سهام هم جایز است؟ فیما سبق ما خدمت شما گفتیم بله، اینم جایز. پس بنابراین این سهامم قابلیت خرید و فروش دارد، چون عرف بازار اینو مال می داند و وقتی همین مال شد قابلیت چیز؟ قابلیت خرید و فروش دارد. اما احتیاطش این است که سهام شما که میخوان خرید و فروش کنید مشتمل باشد بر یک اموری که اینا قابلیت بقا و دوام دارند، مثل زمین، منزل، مثل ساختمان، ماشینالاتی که عمر بلندی دارن و امثال اینا. اون احتیاطش است. ولی بقیه دارایی ها هم عرض کردیم ما قبلا تو بحث سهام که قابلیت چه دارد؟ قابلیت فروش و هاکذا قابلیت اجاره را دارد، چون سهام را اجاره میداد. خب و اجاره سهام ربطی به کالایی که مواد اولیه که میاد و تبدیل به جنس میشد و میرد ندارد. این بله اونا رد و بدل میشود، ولی سهام چیه؟ سهام باقی است، سهام از بین نمی رود. در واقع مثل رودی می ماند که آبی که تو رودخانه است حرکت می کنه، می رد، می گذرد، ولی رودخانه همچنان چی؟ باقی است. مگه زاینده رود ما باشد که بخورندش برد؟ خب گفت همه که مال ما را خوردن، رودخانه مونم خوردن رفت از بین رم. و الا ما وقتم صدا کردیم، همون فیلمش رو اینترنت هست، خره. یه دونه آخون فقط رفت تو، نه زیر پل خاجو نرفتیم، یه دونه آخون رفت اون وقت که کشاورزا به عنوان اعتراض آمده بودن و متحسن شده بودن. بله اونم ما بودیم با بعضی از خود دوستانمون که میان اینجا، 7-8 نفر شدیم. یه رو بعد از ظهر رفتیم، این بیچاره هم وقتی ما رو دیدن ترسیدن، اول فکر کردن ما اومدیم بهشون بگیم که جمع کنین برید، بعد دیدن ما رفتیم بهشون گفتیم ما از شما حمایت میکنیم، حق با شماست. اینا اصلا باز شدن از هم. توجه میفرمایید؟ فقط یک نفر رفت، اونم ما بودیم. نه قبل ما هیچ خری رفت، نه بعد ما. بعد ما هم دیگه نه، اول یه توافق نامه باشون بستن، بعد فردای اون که ما رفتیم توافق نامه باشون بستن، امضای توافق نامه که شد، بله فردا شمشم چادورا آتیش گرفت. کی حالا آتیش زد؟ الله اعلم. و قصهش جمع شد. بله منا؟ نه سوال شما رو خیلی های دیگه هم کردن. نه ما هیچ کس نتوانست، همون جمله‌ای که گفت. پس ما حرفمون رو زدیم آقای مبصره. خب مطلب بعدی، بله تقیه چه کنیم، حقوق مردم ضایع شده است دیگه. حقوق مردم ضایع شده، خداشون اعتراض کردن، ما هم رفتیم گفتیم ما با شماییم، اعتراض شما رو هم قبول داریم. یا فکر نکنین ما آخوندها روبرو شما هستیم، نه. و یک کلام از حالا تا آخر دنیا شما یادتون باشد، ما روحانیت با مردمیم، نه با قدرت ها. توجه کردید؟ هرگاه اصلا سر بقاء روحانیت به همین است که در کنار چه باشد؟ مردم باشد. وقتی مردمی باشد قابلیت چه دارد؟ بقا. هرگاه در مقابل مردم ما رو قرار بدن نابود خواهیم شد، ولذا ما نباید در مقابل مردم قرار بگیریم. نه اتفاقا یکی دیگه از بچه هایی که همین درس ما می آمد، همون اختشاشاتی که می گوی خونه شون بله طرف لنجون و ایناست، گفت من رفتم برم خونمون، اول که رابندون و اینا اون سالی بود بله اون قصه ها پیش آمد سر بنزین، آره سر قصه بنزین زمان روحانی، بله میگفت من رفتم برم دیدم ترافیکه و ماشین وایساده است راه نمیرن، پیاده شدم طرف اون بالای حکیم نظامی، میگفت پیاده شدم و که پیاده برم تا ترافیک رو رد کنم و بعد دوباره ماشین سوارش، میگفت پیاده شدم برم دیدم رسیدیم به آقایون لاستیک وسط چی اتوبان لاستیک آتش زدن و وایسادن و اینا و خب این بیچارم لباس داشت، میگفت خب من رفتم و دیدم که اگه چیزی نگم همینجا یه کتک چی خوردم، گفت منم رفتم پهلوشون و وایسادم و گفتم منم اومدم کنار شما، گفتن باریکلا حاجی یا کف زدن برام و هورا کشیدن و اینا، یخت پهلوشون وایسادم بعد آسه آسه از اونجا چی رفتم، گفتم آخر تونستی بری خونه؟ گفت نه به خدا مجبور شدم برگردم پیاده بیام تا مدرسه چارباغ، شب رفته بود تو مدرسه چارباغ خوابیده بود، گفت نتونستم برم خونه تو مدرسه چارباغ، بعد صبح فرداش یا پس فردا چند رو بعد اومد قصه شو برا ما تعریف کرد. علا ای حال بله این نکته این بود، سر بقای روحانیت حرکت در همراهی با مردم و اینکه مردم به حقوقشون برسنده. هرگاه روحانیت از مردم جدا بشود مرگش فرا رسیده است، ولی مادامی که با مردم باشد نه. ما نگفتیم شما حامی اقتشاشگر باشید، گفتیم حامی مردم باشید. خب اتفاقا من اونجا سخنرانی منو کف رودخونه خوش شده گوش بده رو اینترنت هست، من اونجا رفتم بهشون گفتم ما از شما حمایت میکنیم اما شما مواظب باشین یه عده اقتشاشگر میخوان از شما چه کنن؟ سو استفاده کنن، شما مواظب باشید اونا رو از تو خودتون بیرون کنید. یه مردم داریم یه اختشاشگر داریم، اختشاشگر را کسی نگفته ازش حمایت کنید، بله چرا؟ خودشون هم گفتن ما هم همین کار رو داریم میکنیم، حالا نمیتونندش دیگه او کاری به ما ندارد، لکن با مردم بودن، هرگاه روحانیت بخواد برد همراهی با قدرت بکند در پایمال کردن حقوق مردم، پایان روحانیت است. یعنی بری با حکومت، مجلسی هم رفت با حکومت، شیخ بهایی هم رفت با حکومت، میر داماد هم رفت با حکومت، ولی اینا با حکومت نرفتن در زائل کردن و پایمال کردن حقوق مردم. اینا با حکومت همراه شدن تا حقوق مردم را چه کنن؟ احیا کنن، تا حقوق مردم را از حکومت بگیرن. این مانعی نداره، اینم خوبه. توجه می فرمایید؟ یعنی با مردم بودن فراموشتون نشه. خب بعد فرموده اند که نوع و خصوصیات دارایی که اجاره داده شده باید معلوم باشد. خب بله، همون جور که چیزی رو که شما میخوان بخرید باید معلوم باشد، چیزی رو هم که اجاره میدهید باید معلوم باشه. و مجهول نه قابل بیعه نه قابل اجاره است. این صحیحه. خب ما هم نگفتیم که اینجا چیزی مجهوله. خرید میکند شیئی را، ثم اونی را که خریده است اجاره میدهد. پس بنابراین همون را اجاره میدهد که خریده است، و همونی که خریدستم معلومه چیه. پس وقتی معلومه چه چیزی را خریدست، اجارشم صحیح هست. نکته دیگر، اگر اجاره به شرط تملیک باشد، در پایان مدت اجاره باید اجاره به شرط تملیک را به نحو شرط الفعل اجرا کند. بعضی فرموده اند که اینجا اجاره به شرط تملیک اگر به نحو شرط نتیجه باشد صحیح نیست، و باید به نحو شرط الفعل باشد. یعنی در پایان مدت اجاره مالک یا وکیل مالک موظف است مال را تملیک کند به کی؟ به مستأجر، به نحو شرط الفعل. یعنی در یه عقد صلحی، در یه عقد هبه‌ای، در یه عقد بیع به یه وجه مختصری مثلا چه کند؟ تملیک کند مال عین مستأجره را به مستأجر. اشکالی نداره، میگیم به نحو شرط الفعل باشه، چه مانعی داره؟ خب و این را میتواند وکالت بدهد به خود شرکت واسط، که شرکت واسط در پایان عقد اجاره و گرفتن همه چی؟ همه مال الاجاره، این را در اجاره به شرط تملیک به نحو شرط الفعل تملیک کند به کی؟ تملیک کند به مستأجر. این آقایون میگن اگه به نحو شرط نتیجه باشد تحقق پیدا نمی کند، به نحو شرط الفعل باید باشد، و شرط نتیجه اینجا تحقق مثل این میموند که بله شما با یک کسی یک عقد بیعی را انجام بدهید، من خونه ما به شما میفروشم آقای وکیل، خیلی خوب، یه شرط دارد به این قیمت. پس عقد بیع همه چیش روشن، یه شرط داره و اون شرط این است که بیایی دختر منم بگیری. خب به شرط وفا کردن، این شرط به صورت شرط نتیجه نیست. یعنی به محض این که شما عقد بیع رو امضا کردی و قبول کردی و جاری شد، به نحو شرط نتیجه دختر من زن شما نمی شود. این شرط فعله. یعنی بعد از این که مبایع نامه امضا شد، شرط مبایع نامه این است که بیایی دختر مرا عقد کنی. یعنی دختر به عقد به زوجیت شما در میاد، نه با امضای مبایع نامه. پس اگر به نحو شرط نتیجه در عقد بیع این را قرار بدید، این شرط نتیجه چیه؟ این شرط نتیجه باطل است. اما اگر به نحو شرط فعل قرار بدید، نه، شرط فعل اینجا صحیحه. بعد از این که چه کردی؟ بعد از این که عقد بیع را انجام دادی، شما اقدام میکنی برای گرفتن دختر من، میای عقدش میکنی. پس ببینید، اگر گرفتن دختر به نحو شرط فعل باشد که بیای عقد کنی، صحیحه. اگر به نحو شرط نتیجه باشد که مبایع نامه رو که امضا میکنی دختر بشد زنت، این باطله. خب اینجا میگن در اجاره به شرط تملیک در پایان عقد اجاره عین مستأجره، به شرط نتیجه در ملکیت مستأجر در نمیاد. باید به نحو شرط الفعل باشد که مالک بیاد و تملیک کند عین مستأجره را به مستأجر، بگه خیلی خوب، حالا که همه اجاراتو دادی، این خونه مال تو، حالا که همه اجاره ها رو دادی، این خونه رو بخشیدم به تو، صلح کردم به تو، یا حتی فروختم به تو به یه مبلغ مختصری، 100,000 تومن بده، این خونه مال تو. توجه میفرمایید؟ اینجور بله اشکالی ندارد، اینم مراعات بشد. نکته دیگر، در ضمن عقد اجاره دیر کرد یا خسارت تأخیر تعدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره ربوی و حرام خواهد بود. درست شد؟ ببینید، ما داستان دیر کرد یا خسارت یا چی؟ یا بفرمایید وجه التزام را برای شما گفتیم کجا جایز است کجا جایز نیست. آفرین. هرگاه طرف در مقابل شما کاری را باید انجام بدهد و کار را انجام نمی دهد، شما می تونید ازش چه بگیرید؟ خسارت بگیرید. اما هرگاه این خسارت دیر کرده دینه، یعنی به شما مدیون بوده، پولش رو سر وقت نداده است، حالا میخواین ازش خسارت بگیرید، دیر کرد بگیرید، هرگاه دیر کرد به عنوان دیر کرد مال، خسارت به عنوان وجهی رو که باید میداده است، میخواین ازش دیر کرد خسارت وجه التزام بگیرید، این میشد چی؟ این میشد ربا، این باطل. الان آقای وثیق یه کاری رو قراره برا من انجام بده، یه فعلی رو، خب فعل را انجام ندادند. میتونم ازشون در اون تاریخ مقرر میتونم خسارت بگیرم، بله فعل را. مثلا گفتم آقای وسیق شما ماه رجب یه ختم قرآن بخونید برا بابا من، به مال الاجارش هم چقدره؟ نه دیگه گدا، 2,000,000. خب پسر جان تو بیا، بله مشکلت خودته. دو تو من دادیم آقای وسیق، یک ختم قرآن فعل دیگه، باید بخوند دیگه، این خودش فعل. و شرط میکنیم آقای وسیق اگر این ختم قرآن در ماه رجب انجام نشد، اینقدر شما باید به من چه بدید؟ خسارت بدید. پایان ماه رجب آقای وسیق میاد میگه آقا ببخشین یه مشکلی برام پیش آمد، نتونستم ختم قرآن بابا دو بخونم. من میتوانم خسارتی رو که شرط کرده بودیم تو عقد اجاره بگیرم؟ بله، چون این رو فعل بوده است و فعل تحقق پیدا نکرده. اما اگر من یه طلبی دارم از آقای وسیق، طلبم چیست؟ پول طلب دارم. به آقای وسیق گفتم کی میدی پول منو، مثلا 10,000,000 ازش طلب دارم. گفته پایان ماه رجب 10,000,000 دو بد میدم. گفتم خیلی، اگه پایان ماه رجب ندادی آقای وسیق باید چی بدی؟ باید ماهی اینقدر به من خسارت بدی، دیر کرد بدی. آفرین. این دومی رواست، این دومی رواست، ولی اولی نه. این قانون دیر کرد بود که خدمت شما عرض کرد. هر جا کسی باید کاری را انجام بدهد در زمان مقرر و کار را در زمان مقرر انجام نمیدهد، شما می توانید وجه خسارت، وجه التزام دیر کرد بگیر. اما هر جایی که پول طلب دارید، دینی به عهده طرفه و اون دین خودش را، طلب شما را، پول شما را نمیدهد، بخواهید دیر کرد بگیرید، میشه ربا. بفرمایید. اون دیر کرد نیست، این همون پوله، به قیمت روز داره میده. این دیر کرد نیست. یه خانمی برا من میگفت، یکی آمده پیش بابام، باباش نجاره، خب آمده پیش بابام آقا من یه همچی چیزی با این مشخصات میخوام برا من بسازی. همه مشخصات شد داده بود. این حساب کن پولش چقدر میشه. میگفت بابام گفت براش حساب کردم مثلا شد 4,000,000. گفتم خب 4,000,000 میشد و 10 رو دیگه هم بدون تحویل میدم. گفت کارتخانه دو بده. گفتم کارتخان خدمت شما. 4,000,000 کشید. بعد که 4,000,000 کشید گفت اینی هم که گفتم بد نمیخوام بسازی. گفتم پس برای چی پول دادی تو که نمیخوای بسازم؟ گفت تو اینا چند 10 سال پیش برای من ساختی، منم آمدم بردم، یا پولشو بد ندادم یا پول را دادم به یه واسطه ای که بیاد به تو بدد و اون واسطه را یقین دارم پول را به تو نداده است. چرا؟ نه، اگه میدونی که واسطه به وساطتش انجام نمیده، گفت این واسطه را برای چی؟ ما گفت، ما میگیم نه نشد. جوابتو میدم، جوابش اینه که دیروز بود، پریروز بود، یکی آمد گفت من نماز و روزه میخوام، گفتیم قیمتش این است، ولی من ضمانتی در این که اینایی که از من میگیرن میخونن ندارم. خودت میدونی یا اونایی که پولو گرفتن؟ بله، پس من اینقدر خرم که پولشو تو بخوری، جهنمشو من برم؟ که نمیشد که. ما ضمانتی نداریم. ما میگیم، گوش کن، ما میگیم ما سعی میکنیم بدیم به اونایی که میخونن، ولی اگه رفت و از تو آب چی زرد در آمد و نخوند، من مسئولیتی ندارم، خود اون مسئول جهنمشو خودش میرد، اون به شما مدیونه، به من ربطی ندارم. من اینجا یه واسطم، نه بله بیشترم میگم، نه یک قرون رو ور میدارم از این پول، نه چی، نه ضمانتی به عهده میگیرم. رفیق شما بود، آقای وکیل فرستاده بودش، گفت خب حالا میشد ما قسطی بدیم؟ گفتم پسر جان قسطی کسی نمیگیرد. میخوای من اونایی که میخوان به شما معرفی میکنم، خودت باشون قرار بست. یعنی ما دیگه این وسط پامونو میکشیم کنار، دزد و بزد میذاریم روبروی هم، خداشون با هم قرار داد ببند. گفت باشه. خب اجازه بدید اشکالی ندارد، اون فعله، اون فعله، تخلیه باید بکند، یه فعله. اون وقت تخلیه که نمی کند، اون روز یا ماه را میگن اونو باید ماهی اینقدر اجاره شود، اون اشکالی ندارد. بله نه دیگه، باید شرط شده باشد، ولی اگه شرط نشده باشد نمیتوند وجه خسارت بگیره. یا ملاحظه بفرمایید، باز گفتم اینو تکرار میکنیم، در وکالتی که به اون مؤسسه مالی واسطه داده میشود که بهش میگن شرکت واسط، وکالتی که بهش میداد، وکالت باید به گونه‌ای باشد که شامل حال کسر تمام کارمزدها هم بشود. یعنی کارمزدهایی رو که برای شما گفتیم نسبت به مؤسسه امین، نسبت به مؤسسه رتبه بندی، نسبت به کارگزار، نسبت به بقیه واسطه ها، همه وکالت باید به گونه ای باشد که شرکت واسط همه کارمزدها رو بدهد، همه افرادی رو که کاری کردن و اجرت طلب دارن اجرتا رو بدهد، بعد صافی مال رو حساب کند سود چقدر است و سود را بین سهامداران تقسیم کند، تازه بعد از کسر کارمزد خودش. توجه می‌فرمایید؟ اینا شرایط صحت عقود چیز شرایط صحت خرید و فروش اوراق بهادار اجاره است. اگر این شرایط مراعات بشه که عمده این شرایط شرایط عادی اجاره است، یعنی خود اجاره شرایطی دارد، اینا هم شرایط همونه، مراعات بشه، بله این معامله اوراق بهادار اجاره اشکال شرعی ندارد و میشد اینا را معامله کرد. یه اختلافی بین ما و بعض آقایون وجود دارد و اون این است که آیا اجاره، بفرمایید که اجاره برند جایز است یا نه؟ اجاره برند ما گفتیم بله جایز است. آقایون بعضی اشکال میکنن، این دیگه میرد رو همون مبنا که آیا برند و میشد اجاره کرد یا نه. بعضی از آقایون مراجع ادام الله ذله العالی فرمودن نه برند و نمیشد اجاره کرد، ما گفتیم میشد اجاره کرد به خاطر این که بله بله یا مالیت قبول ندارن یا اجارهشو قبول ندارن، یا میگن این نیست، این نباشد، یه شخصیته، خب یه شخصیت حقوقی است، ولی ما برند را هم قابل خرید و فروش میدانیم هم قابل اجاره میدانیم، چون یه شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی رو شما میشه بخری میتونی اجاره بکنی، و مثل شخصیت حقیقی است که شخصیت حقیقی رو میتونی بخری یا اجاره کنی، اینم همین جوره میتوانی بخری یا اجاره کنی. بله نه، برند، برندهای تجاری، برند تجاری مثلا فرض بفرمایید برند تجاری بنز، بنز آلمان یه برند تجاری است، یعنی شما بنز اینجا بیاد این ماشین کارخانه ماشین پراید شما تبدیل بشد به چی؟ به بنز، بنز بسازد و تحویل بدهد به جای پراید. خب فرض بفرمایید یه چنین اتفاقی بیفته و بعد بنز برندشو به این کارخانه ماشین سازی اجاره بدهد، یعنی بگه بابت هر ماشینی که شما میسازید تحت لیسانس ما، تحت برند ما اینقدر میگیریم. خب ببینید خود بنز یه برنده، همینجوری هم که برندشو به شما نمیده، اگه برندشو به شما بدهد شما همون رو پراید یه آرم بنز بزنید که این تقوّت کرده تو برندش، دیگه برندش ارزش ندارد که. پس باید کارخانه شما را یه تغییرات و تحولاتی درش بدهد تا با لیسانس خودش با اون کالای خودش هماهنگی پیدا بکند، خب، و بعد به شما اجازه بدهد آرم اون برند بنز رو رو تولید خودتون بزنید، این میشد بنز ایران. خیلی خوب، اگه همچی برندی را بنز آلمان به شما بدهد، خب، و بابت این تولید از شما یه اجاره بگیرد و اون وقت پراید شما تبدیل بشد به بنز آلمان با همون کیفیت، خب این اجاره ندارد؟ خب چی همینطور شد؟ تمام شد. اگر همون برن بله اون جهاتش باید مراعات بشه. اگر جهات رو مراعات میکند بله، یه بیسکویت فروشه به قول آقا، بیسکویتش فروش نمیره، با یه برند هماهنگ میکند، بیسکویتشو میبرد تو سطح اون برند، چون نمیاد برندش از بین ببره. بله بله، عرضه میشد و فروش میکنن، مانعی ندارم. باشه؟ نه. چرا؟ کیفیتم میارد بالا، اگه نیارد که قشه. نه نه، کیفیه. نه نه نه، اون وقت اون برند اعتبارش از دست میده. خب اینم پس حکم معامله اوراق بهادار اجاره. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.